زنها یه موقعیتی داشتن از یک لحاظ موقعیتشون مناسب بوده، خوب بوده و تا حدودی از یه حقوق یکسانی برخوردار بودن. از یک طرف دیگه میبینیم نه، به لحاظ اختیارات اون اختیارات لازم رو ندارن. مثلا تو اداره امور خانواده تو اکثر کارهای خارج از چادر، خارج از اون به اصطلاح خانه، مرد قبیله رو همراهی میکنه، با گله ها میره صحرا، میاد نمیدونم توی دوشیدن شیر و توی بافتن و توی کارهای دیگه همکاری میکنه. اما وقتی که نوبت به اختیارات اجتماعیش میرسه، اونجا دیگه اختیاراتی نداره و اختیاراتش دست مردشه. حالا بعد از اینکه حکومت ترک یا حکومت مغولها در ایران میشه بیشتر بهتره بگیم شکل میگیره، زنها تونستن یه جایگاه مناسبتری، جایگاه خوبی رو در این نظام حکومتی که یک نظام قبیله‌ای هم بود به دست بیارن. به طوری که مثلا ابن بطوطه وقتی که میاد توی این دنیای اسلام که یک بخشیش دست مغول‌ها بوده، اونجا به این نتیجه میرسه که میگه مثلا باعث تعجبش میشه، میگه احترامی که مردها نسبت به زنها دارن این باعث تعجبه، میگه مقام زن در میان مغولها خیلی بلند و محترم است. خب با توجه به ماهیت ایلیاتی تیموریان و ارتباط نزدیکی که با قبایل مغولی دارن، حتما تأثیر پذیری از این قوانین قبیله‌ای مغولی بین تیموریان وجود داشته. بنابراین طبق عادت و سنت‌های قبیله‌ای زنها از یک آزادی عملی برخوردار بودن، از یک احترامی برخوردار بودن، از یک نفوذی برخوردار بودن و این باعث شد که بتونن در بعضی از کارها دخالت‌هایی بکنن. این افرادی که به اصطلاح در رابطه با این موضوع اظهار نظر کردن، حالا مستشرقینی بودن یا بزرگانی بودن یا مورخینی بودن، در رابطه با نقش زن در دوره تیموری اظهاراتی داشتن. یکی از مستشرقین میگه که در آن روزها زنان تاتار بی پرده حرکت میکردند. حرم و پرده نشینی میان زنان تاتار معمول نبود. با مردان خود بر پشت زین نشسته در سفرهای جنگی و زیارت مکه و گردش همراه بودند. از غرور و افتخار پدران فاتح خیش سهم می بردن. و همینجور ادامه میده که مادران و جده های آنان همه امور خانوادگی حتی دوشیدن شیر شتر و چکمه دوزی را به عهده می گرفتن. بعدیا زنان تاتا در زمان تیمور حق مالکیت داشتن. جهاز و هدیه هایی که بهشون اعطا می گشت متعلق به خودشون بود. و مقایسه می کنه زنهای تاتار رو با زنان اروپایی، یکی زنهای تاتار مانند زنان اروپایی هیچگاه پشت کارگاه قلاب‌دوزی و قالی‌بافی نمی نشستند. زنان تاتار هم پای جنگجویان به میدان می آمدند و در منزل مشغول بچه‌داری بودند و در جشن و شادی با شوهران شرکت می کردند. این توضیح یکی از مستشرقین می ده. یکی از سفرنامه نویسان دیگه چلابخو هست که اومده اونجا و به حضور تیمور هم رسیده. اونجا از یک مراسم و از یک جشن یاد میکنه که زنان تیمور هم در اونجا حضور داشتن و حتی میخارگی هم میکردن. ایشون زنان تیمور رو نام میبره، میگه زن بزرگش به نام خانم شناخته میشه. اما سرای ملک خانم هست که بزرگترین به صدا معروفترین زن تیمور هست. چه ملکی یا خانم بزرگ هست؟ لی دختر جغتای ساعت سابق سمرقند است. از این میبشت پدر وی فرمان روای همه سرزمین ایران بوده و قلم روای تا دمشق میرسید. دختر فردی به نام غازان خان بوده. غازان خان جغتای، نه اون غازان خانه، این خان. بعد زن دوم تیمور را نام میبره که میگه معروف به خانم کوچک. و این دختر شخصی به نام تومان آقا که اینم باز در منطقه اندراب حکومت میکرده. زن سوم تکله خانم یا تکله خانم و زن چهارم چلبان ملک آقا، زن پنجم مندسا آقا آقا با غین،
بله،
که به معنای خانم بوده، و دو تن دیگرش یکی بنگر آقا و دیگری رویه با رویه اربر آقا، اینا زنای تیمورن تا زن هشتم که ازشون نام میبره. بعد یه جای دیگری میگه که زن بزرگ تیمور یعنی خانم بزرگ یا مادر شاهرخ به نام سرای ملک مهربان دختر قازان خان جغتای بود و او را در حرم حسین خان به هنگام شکست او یافتن. به هر صورت این وضعیت کلی زنان هست. اما یه نکته هست من خدمت عرض بکنم که این ما در نقاشی های دوره تیموری میتونیم تصویرش رو ببینیم و این تصویر در کتاب خواجه رشید الدین فضل‌الله هم این اومده و الان اون تصویر رو تابلو کردن در موزه توپخانه ترکیه. این تصویر الان هستش، تصویری است از یک زن خیالی به نام آلان قوا. این آلان قوا میگن که حالا نژاد تیمور به این زن میرسه. شرف‌الدین علی یزدی میگه که آلان قوا به طور معجزه‌آسایی از راه نور سه پسرش را باردار شده بود که جایگاه والای بین مغولان و تیموریان دارد. ظاهرا مغولان هم از همین قاعده استفاده کردن. یه چیزی جورایی حالا نمیخوام مقایسه کنم با موارد مشابهی که داشته. به هر صورت این اولین زنی که نقش داره و مقدسه و میبینید مثلا کل نژاد تیمور یا نژاد تاتار یا نژاد مغول به این زن میرسه، یعنی این احترام به زنه، این یعنی که زن مقدسه در بین تاتارها. اما حالا این در لفظ این گونه است، اما در عمل چگونه رفتار میکردن من خدمتتون عرض میکنم اگر فرصتی هست.
بله قربان.
فعالیت های سیاسی زنان خاندان تیموری میشه در چهار حوزه ما اینها رو دسته‌بندی بکنیم. یکی از این حوزه ها میانجیگری و شفاعت. به دلیل اینکه زنها از اعتبار زیادی برخوردار بودند و احترام زیادی داشتند از مردان تیموری، مردان قبیله، به همین دلیل هرگاه مشکلی پیش می اومد یه فردی مغلوب می شد از درگاه یا مثلا محکوم به اعدام می شد یا مورد خشم سلطان قرار می گرفت، معمولا یک زنی اگر می اومد دخالت می کرد به احترام اون زن اون حکم تعدیل می شد، حالا یا بخشیده می شد یا اگر اعدامی بود حکمش تعدیل می شد یا به هر طریقی این کار انجام می شد. یکی از این موارد به عنوان مصداق صحبتی که عرض کردم سرای ملک خانم، همون همسر محبوب تیمور که در چند مورد برای خطاکاران شفاعت کرده پیش تیمور، یکیش در سال 773 بوده. یه تعدادی از عمرای ماوراء النهر شورش میکنن بر علیه تیمور و خیلی زود شکست میخورن و اسیر میشن و یکی از اینها به نام امیه موسا بوده که حالا از جز بستگان سرای ملک خانم بوده. به خاطر همین تیمور به خاطر سرای ملک خانم این امیه موسا رو میبخشه به خواهش این زن. یا مثلا تیمور در آخرای عمر خودش پسرش میرانشاه رو، معروف از میرانشاه که حال خوشی نداشته، به علت بی‌کفایتی از حکومت عراق و آذربایجان برکنارش میکنه و پسرانش رو به جاش منصوب میکنه. زمانی که تیمور سال 806 از اون نبرد 7 ساله یورش 7 ساله در حال برگشت به سمرقنده، ابابک پسر میرانشاه با واسطگری سرای ملک خانم که از این زن محبوب تیمور باشه تقاضا میکنه که تیمور پدرش رو ببخشه و بذاره پدرش در بغداد پیش این پسر بمونه و تیمور اینو اجابت میکنه و میپذیره. یا مثلا این سرای ملک خانم در موضوع شاد ملک آغاز، در اینکه به صورت زن محبوب خلیل سلطان بوده و به صورت حالا مخفیانه با هم ازدواجی کرده بودن در زمان تیمور و تیمور دستور قتل این زن داده بود. اما سرای ملک خانم میاد دخالت میکنه و این زن رو از مرگ نجات میده. حالا بعد از این وقتی خلیل سلطان خودش به سر به پادشاهی میرسه این زن رو به عنوان ملکی خودش انتخاب میکنه. یکی دیگه از زنان تیمور به نام تومان آقا آجیشون هم در حق خطاکاران شفاعت میکرده. مثلا سال 830 میگن که دیوان کرمان رو دیوان محاسبات یا مثلا در دفاتر حساب و کتاب های ولایت کرمان رو که بررسی کردن دیدن که امیر اون مثلا حاکم اون ناحیه امیر یدکون یه مبلغ زیادی به خزانه بدهکاره. وقتی خبر به تیمور میرسه تیمور بازرسانش رو میفرسته و به هر حال تحقیق میکنه من بله درسته و ایشون اون بازی رو که باید به دربار بده نداده. خب تومان آقا میاد دخالت میکنه چون نسبت خشاوندی با یدکون داشته دخالت میکنه میاندیگری میکنه و حالا میاد میگن که توافق شد که مبلغ 100 تومان کپکی یک نوع سکه بوده، سکه مربوط به کپک خان از حاکمان ماوراءالنهر بوده، حالا در اونجا رایج بوده، با 100 تومان کپکی که به خزانه تیمور وارد بکنه کار قضیه رو تمام بکنه با واسطه گری زن تیمور. حالا این برای بخشش گناهکاران بوده. گاهی وقتا در اختلافات سیاسی هم میانجیگری میکردن زنها، مثلا میانجیگری همسر میرانشاه. سال 807 فقط تو از بچه های تیمور زنده بودن، یکی شاهرخ بوده که میرانشاه که حالا میرانشاه جانشینیش محتمل تر بوده و در غرب ایران حکومت میکرد در اون زمان با اون پسراش مثلا ابوبکر میرزا و عمر میرزا و اینا. عمر میرزا به اصطلاح توطئه میکنه که بتونه پدر و برادرش رو از بین ببره و خودش قدرت به دست بگیره و یک نفر میاد گزارش میده و در این بین یکی از زنان تیموری دخالت میکنه و این قضیه فیصله پیدا میکنه و طرفین رو به صورت سازش راضی میکنند. اما نقطه نقطه عطف خاندان تیموری از لحاظ نقش زنان گوهرشاد خاتونه. گوهرشاد خاتون رو ما بیشتر در ایران به مسجد گوهرشاد میشناسیم، اما این گوهرشاد خاتون یکی از زنان مدبر، یکی از زنان سیاستمدار و یکی از زنان با نفوذ در دوره تیموریست، به ویژه که زن شاهرخ تیموری هم بوده و شاهرخ هم که یکی از پادشاهان معروف تیموری. گوهرشاد چه در زمان پادشاهی شاهرخ و چه بعد از پادشاهی شاهرخ جز زنان با نفوذ و زن خلاقی بوده که تونسته هر حرفی رو به کرسی بنشونه و هر کاری رو بخواد انجام بده و ظاهرا خیلی مورد احترام همه شاهزادگان تیموری بوده. حالا یکیشون اگر خطا کرده مثل ابو سعید تیموری و ایشون رو به قتل رسونده که بعداً حالا جزای اون رو هم دیده. در سال 830 بایسنقر فرزند شاهرخ متوجه خیانت مالی فردی میشه به نام فخرالدین احمد وزیر و خشم میگیره بر این مرد و میخواد این رو بکشه. فخرالدین وزیر با شفاعت گوهرشاد از مجازات سنگین مرگ رهایی پیدا میکنه. این یکی از دخالت های گوهرشاد خاتون. بعد از مرگ شاهرخ سال 852 علاءالدوله و گوهرشاد از خراسان رانده میشن و میرن به سمت سلطان محمد که از شاهزادگانه مثل که نوادگان خود شاهرخ هست که در غرب ایران بوده. بعد سلطان محمد خب میره با جانشاه قره قوی رو می جنگه و بعد گوهرشاد سفیر میفرسته پیش جهانشاه قرقایونی و ایشون رو به صلح دعوت میکنه. جهانشاه به احترام گوهرشاد میاد با سلطان محمد صلح میکنه. این هم یکی از نزدیکی های گوهرشاد بوده که موفق بوده و تونسته پادشاهی تیموریان رو بسیار از دست دشمنان بلخوزهی که وجود داشتن مثل قراقایونوها و بعد قراقایونوها برای مدتی به حال نجات بده. گاهی وقتا اتفاق افتاده گوهرشاد در حق انگیزان لشکر هم شفاعت میکرده. در همون سال 861 که خودشان در همون سال بارن یه نقاط میرسه، یکی از شاهزادگانشون شاه محمود بوده از هرات، عمرای ایشون تعقیبش میکنن و دستگیرش میکنن و اینها رو دو نفر به ملک قاسم و قرمان به شفاعت گوهرشاد آزاد میشن و بقیه به قتل میرسن. این میخوام بگیم گوهرشاد یکی از زنان ارجمند دوره تیموریست که هم به لحاظ هنری، معماری، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ تربیت فرزند و هم به لحاظ نفوذ سیاسی یک زن شایسته و در خور تقدیر است، هرچند که قدرش رو خودشون نمیدونستن. عرضم به حضورتون یک موضوع دیگری که باعث میشه زنها خیلی احترام داشته باشن در نزد ترکان یا تاتارها یا بلخص در زمان تیموریان، نقش مادریه. اینها هر جا گیر میکردن، هر جا به سختی میخوردن، از مادرانشون کمک میکردن برای طلب و بخشش یا برای میانجیگری یا برای رهایی از یک سختی. حالا میگن که در سال 783 تیمور به سبب نافرمانی ملک غیاث الدین چرت تصمیم گرفت شهر هرات رو تسخیر بکنه. ملک غیاث الدین وقتی که دید نمیتونه در مقابل تیمور ایستادگی بکنه، مادر خودش رو به نام سلطان خاتون با دو تا از پسراش به نام پیر محمد و اسکندر ظاهرن اینها رو میفرسته با هدایای تیمور میفرسته و تیمور به احترام این زن به اصطلاح دست از حمله به هرات میکشه و ملک غیاث الدین رو به اصطلاح ابقا میکنه در حکومت هرات. یه نمونه دیگهش باز مادرها نقش مادری زنان تاثیرگذار بوده، نقش فیروزه بیگم مادر سلطان حسین بایقرا بود. سلطان حسین در سالهای نوجوانیش در خدمت سلطان ابوسعید بود. بعد توی همین موقعیت ها حالا یکی از این خویشاوندان نزدیک سلطان حسین شورش میکنه و سلطان ابوسعید نسبت به شاهزادهای دیگه هم بی‌اعتماد میشه و در هر حال سلطان حسین رو دستگیر میکنن، در قلعه سمرقند زندانیش میکنن و این خبر به هرات میرسه. فیروزه بیگم به سمت سمرقند حرکت میکنه و از ابوسعید میخواد که پسرش رو آزاد بکنه و ایشون هم میپذیره و سلطان حسین رو آزاد میکنن. بعد حالا سالها بعد این اتفاق برای خود ابوسعید هم تکرار شد، در گرفتار شد و بعد مادرش به همراه 300 دین قومی میرن پیش عزون حسن، امیر حسن بیجه آقایونی و ازش میخوان که پسرش رو آزاد بکنه. این نقش مادری بوده که حالا این بخش میانجیگری که از کلا خدمتون مشارکت در اداره امور کشور باز یه موضوع بوده. این هم باز زنها در اداره امور کشور مشارکت داشتن. در زمان حیات تیمور زنها کمتر مشارکت داشتن چون تیمور اون اقتدار، اون روحی اقتدارگراییش اجازه بهش نمیداد که چنین کاری به راحتی انجام بگیره. اما ما در دوران بعد از تیمور این رو بیشتر میبینیم. حالا بعد از تیمور چون علتی هم که داشته بعد از تیمور اینها چیز نهیم بسید ها شروع کردن به دخالت، چون تیمور جانشین مشخصی نداشت. درست خلیل سلطان بعدا به پادشاهی میرسه ولی خیلی جای پای محکمی برای کسی قرار نداده بود تیمور بارمان جانشین. به همین دلیل بعد از اینکه تیمور فوت میکنه بر سر جانشینی یه سری اختلافات وجود میاد که حالا خلیل سلطان نوه تیمور در سمرقند به تخت سلطنت میشینه و اون داستان شاد ملک آقا پیش میاد که این شاد ملک آقا به عنوان ملکی خلیل سلطان انتخاب میشه و در تمام امور دخالت میکنه، به ریخت و پاش میپردازه، خزانه میگن که خزانه این که تیمور در طول 36 سال پادشاهی جمع‌آوری کرده بود در طول 4 سال اون رو تمام کرد و همین باعث شد که ابتدا مردم عامی و سپس عمرای خود سپاه خلیل سلطان ناراضی بشن و سرانجام شورش بکنن و ایشون رو دستگیرش بکنن. و این یک نمونه از دخالت زنان در امور سیاسی بوده که به یک نتیجه منفی برای اون پادشاه ختم شده. که حالا بعد از این قضیه خود شاهرخ حمله میکنه به سمرقند و ایشون رو از زندان آزاد میکنه، اما بر کنارش میکنه و پسر خودش رو قلاغبیک رو میداره به عنوان حاکم سمرقند. این یک مورد از داستانی بوده که دخالت های در امور سیاسی. باز در مورد دخالت های سیاسی گوهرشاد هم که باز یکی نمونه است. گوهرشاد تقریبا میشه گفت تمام دوره شاهرخ گوهرشاد شریک قدرت بود، یعنی تقسیم قدرت صورت گرفته بود. بارها و بارها گوهرشاد تصمیماتی میگیره و تصمیمات خودش رو به شاهرخ دیکته میکنه. حتی بارتولد در کتابش میگه که شاهرخ در زمان شاهرخ در حقیقت گوهرشاد و فرزندانش و سردارانی که طرفدار گوهرشاد بودن مملکت اداره میکردن. حالا اگر بگیم آقا این خیلی هم مثلا واقعیت نداره، ولی تا حدودی پذیرفته است، چرا که گوهرشاد شخصا فرمان صادر میکرد. یکی از شواهد تاریخی که اینو اثبات میکنه گزارش است که فصلی خافی به ما میده که خودش وزیر باستانگار بود برای این مدتی. اینه که مثلا این باستانگار یه خطای مرتکب میشه یا خود فصلی خافی، حالا من شاید اشتباه میکنم، خطای مرتکب میشه، گوهرشاد ایشون رو محکوم میکنه به مثلا به زندان، ولی چون فرزندان نوای گوهرشاد منصب های مهمی داشتن و بسیاری از سرداران سپاه شاهرخ برادران خویشاوندانش بودن، میشه پذیرفت که در این کارها دخالت داشته و حالا همین دلیل هم تونست حکم صادر بکنه و ایشون رو زندان بکنه.
بله.
بعد اگر فرصتی هست،
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر.
خدمتتون، چون دیگه تقریبا به دوره بعد از شاهرخ میرسیم و دیگه سال 861 خب گوهرشاد دیگه میکشن، ولی بازم این دخالت زنان ادامه پیدا میکنه تا حتی دوره قراقویونلو و دوره آقویونلو که دیگه ختم میشه به پایان دوره تیموریان در سال 913 هجری.
خیلی متشکر و سپاسگزارم. شما بخیر میگم آقای دکتر امیری عزیز از اینکه دعوت ما رو
دیگه بود که من دیگه چیز نکردم، من دیگه ادامه ندادم.
ممنونم ازتون. ما چون حدود 20 دقیقه زمان داریم، اجازه بدید که حالا در واقع برگردیم به استودیو و انشالله توی برنامه‌های آینده خدمت شما باش. سپاسگزارم، شب عالی، بخیر باشه و خدا نگهدارتون. خانم میرا خورلو، خدمت شما برسیم به جنبندی این دوره.
جنبندی این دوره تا اولوغبیک رو گفتیم، یکی از جانشینان بسیار مهم شاهرخ که در واقع از وقایع بسیار مهم دوره اولوغبیگ از لحاظ سیاسی جنگ با ازبکان هست و میتونیم اشاره کنیم که در این دوره اولوغبیگ مقام حکمرانی در ماوراءالنهر رو داره، ولی خب در جنگ با ازبکان مدت شکست میخوره و این مسئله در آینده تیموریان در واقع تأثیر مهمی داشت. بعد اولوغبیگ در این زمان با پسران بایسونغور هم تا حدودی میتونیم بگیم که درگیری های سلطنتی داره و مدعیان سلطنت یکی میرزا علاءالدوله است که اشاره کردیم که همین گوهرشاد خاتون هم خانم که ازش صحبت کردیم در روی کار آوردن علاءالدوله و بعد ابراهیم سلطان فرزندش نقش مهمی داشت. بعد اولوغبیگ در این دوره یه فرزندی داره به نام عبداللطیف، میرزا عبداللطیف، که درگیری عبداللطیف داشته بین خودش و یعنی با اولوغبیگ، یعنی با پدرش و با علاءالدوله. البته یه مدت توسط علاءالدوله دستگیر و زندانی میشه و اولوغبیگ تلاش میکنه که پسرش رو از زندان آزاد کنه، ولی خب علاءالدوله هم در این دوره مقدمات حملات ازبکان رو فراهم میکنه در سمرقند و هرات به دلیل حالا اون درگیری هایی که وجود داشته و جنگ هایی که اتفاق میفته در بلخ، در هرات، در سمرقند. و میتونیم بگیم که بعد از دوره اولوغبیگ نزاع‌های داخلی بین سلاطین تیموری تقریبا آغاز شده و دستاندازی‌هایی که از سوی ازبکان صورت میگیره از این دور است، تقریبا بعد از مرگ اولوغبیگ. و این نکته رو هم بگیم که اولوغبیگ مثل تیمور لقب کورکان رو داشت، چون که همسر اولش به همون ازبکان میرسید از لحاظ نسبی، برای همین کلن لقب کورکان رو میذاره و رو سکه‌هاش هم میاره، یعنی پایبند هست به پدر بزرگش تیمور و این لقب رو هم داره. بعد در رابطه با بعد از مرگ اولوغبیگ، حالا ایشون خودشون یکی از دانشمندان علم نجوم و هیئت هست و در سمرقند خیلی تلاش میکنه اولوغبیگ، هرچند که مدت حکومتش کوتاه هست، حدود 2 سال، ولی خب بسیار عالی روی کرده خوبی داره برای پیشرفت تزوکات تیموری که حالا کتاب ایشون هست و اون قوانین و قواعد تیموری رو اعمال میکنه، در این حال که خب به رشد علم هم خیلی کمک میکنه. بعد از مرگ اولوغبیگ دوباره خب دوره جدیدی از درگیری ها بین شاهزادگان تیموری اتفاق میفته و عبداللطیف هرات رو تصرف میکنه و در این حال یک رقیبی هم داره به نام ابوالقاسم بابور یا بابر، پسر بایسونغور، که در جورجان حاکمیت داره. و در این دوره ما میتونیم بگیم که عبداللطیف تلاش زیادی میکنه که ماوراءالنهر تیموری یا قلمرو تیموری رو حفظ بکنه. بعد در این دوره کسی نمیتونه حمله بکنه به سمرقند، چون عبداللطیف یکی از سرداران بسیار زبده از در دوره خود تیمور هم بود و این حاکم تیموری سمرقند رو حفظ میکنه و حاکمیتش بر ماوراءالنهر هست به شکل اقتدارگرایانه. علاوه بر اون به علوم دینی و تاریخ هم علاقه داشت و با اهل ادب هم رفتار خوبی داشت. حالا خلاصه میخوایم بگیم در این دوره که امیر